یه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، صدای ما را از رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی، میشنوید. شماره پیامک اختصاصی برنامه 30035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، راه‌های ارتباطی ما و شما. موضوع برنامه امروز ظرفیت گیاهان دارویی و طب سنتی برای تولید داروهای دانش بنیان است. خیلی ممنون هستیم که برنامه ما رو میشنوید. در برنامه امروز در خدمت مهمانان گرانقدر جناب آقای مهندس علی ابراهیمی، دبیر و کارگروه تخصصی فناوری و کارآفرینی ستاد توسعه علوم و فناوری ریاست جمهوری، و جناب آقای دکتر پیمان ترحمی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های معتبر داروسازی هستیم. سوال اولم رو با جناب آقای دکتر ترحمی شروع می کنم. آقای دکتر، شما فکر می کنین در حوزه گیاهان دارویی به چه شرکت های دانش بنیان گفته میشه؟
به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان و اساتید محترمی که صدای بنده رو می شنون. خدمتتون عرض کنم که بحث این که دانش بنیان تو این عرصه چی هستش میتونه موارد متعددی باشه دیدگاه بنده. یه بحث این که دانش بنیان در واقع استفاده از دانش برای ایجاد ارزش افزوده هست، یعنی اگر که شما تکنولوژی هایی که بر اساس دانش وجود داره در سرتاسر دنیا رو بردارید برای خودتون ترجمه بکنید و بتونید این ارزش افزوده رو کاری بکنید که یه جورایی هزینه کمتری رو مملکت متحمل بشه و بتونه که ارزبری کمتری رو ایجاد بکنه، خب این یه بخشی از میتونه دانش بنیان باشه. یه بخشی از دانش بنیان واقعیت اینه که معرفی محصولاتی جدیدی هستش که شما بر اساس تحقیقات پایه میتونید به بازار عرضه کنید برای بیماری های مختلف. فکر میکنم مهمترین عرصه هایی که وجود داره که خلاصه بتونیم بگیم من به این دوتا برام مهمترینی هستش که فکر میکنم که میتونه دانش بنیان باشه تو حوزه گیاهی به ویژه، چون تو عرصه های دیگه من ممکنه به مسائل دانش بنیان دیگه ای رو مطرح بکنم، اما تو این حوزه این دوتا مهمترینه. یکی این که ارزش افزوده برای مملکت ایجاد میکنه و بعد بیماری درمان بیماری به ناشناخته هایی که در دنیا کمتر هستش، این رو هم حالا یا نه آقای مهندس بهتر میتونن اشاره بکنن، اما در هر صورت بعضی از گیاهان، بعضی از موارد بومی ایران هستش. وقتی وارد طب سنتی میشیم، طب بوعلی سینا رو داریم که خب همه دنیا بهش اقتدا میکنن و تو طب سنتی هم الان یه فارماکوپی وجود داره که از همین اساتید سالها پیش و اساتید ایرانی قدیم، اساتید قدیمی اسلامی استفاده میکنن و بعد انواع و اقسام شربت ها و حب ها رو معرفی میکنن که باز از اون ظرفیت استفاده میشه و اگر بتونیم از این دانشمون استفاده کنیم که اونها رو بروز بکنیم و ازش بهره گیری بکنیم، چون بحث ظرفیت ها مطرح هستش برای دانش بنیان، من فکر میکنم اینا میتونه موارد اهمی باشه که برای دانش بنیان مطرح میشه.
خیلی ممنون از توضیحات مفید شما. میخوام که آقای دکتر مهندس ابراهیمی هم اگه در زمینه این بحث صحبتی دارن بشنویم از ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و مخاطبین گرانقدر. همونطوری که آقای دکتر فرمودن، ما اگر کلیه فاکتورهایی رو که در ارتباط با تولید علم و دانش مطرح است، اینها رو در یک فرایند قرار بدیم که به یک خروجی مناسبی برسیم برای تولید عرض کنم محصولات فناورانه در قالب ارزش افزوده، مثلا خامفروشی نکنیم. این میشه دانش بنیان، یعنی اهتمام به مدیریت دانش داشته باشیم در ابعاد مختلف برای هر نوع محصولی که مد نظر ما هست، برای هر صنعتی که در حوزه صنعت گیاهان دارویی مد نظر است.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ترحمی. برای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان دارویی چه بروکراسی‌های اداری رو باید طی کنیم و چه مراحلی باید طی بشه تا به این مرحله؟
نگاه کنید، بحث بروکراسی‌های ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، حالا مواردی هستش که در هر صورت از این هفخان دوستان با ارائه داکیومنت و مدارک و پیش میرن و به اون تهش میرسن. من تا بعد از اون من بیشتر تاکیدم رو قسمت بعدشه، یعنی چون در هر صورت از شما این مستند رو میخوان، اون مستند رو میخوان، آقا شما در هر صورت تا چه حدودی میتونید تو این وادی بر اساس قوانین به اصطلاح کادری که گذاشتن وارد بشید. من تا بعد از این شرکت‌های دانش بنیان احتیاج به حرکت دارن، احتیاج به بقا دارن و این یعنی این که باید بتونن هرچه سریعتر محصولاتی رو که روش کار کردن به بازار برسونن و به فروش برسونن که بتونن کارشون ادامه پیدا بکنه. حالا در هر صورت شرکتی مثل شرکت ما که شرکت بزرگی هستش وابسته به یک تک محصول نیستش، اما چون با شرکت‌های دانش بنیان زیادی شرکت داروسازی در تماس هستش، این هستش که و برای این شرکت ها تولید میکنه، میبینه که این شرکت ها شرکت های جوانی هستند با یک ظرفیت 10 نفر، 15 نفر، 16 نفر پرسنل و این احتیاج داره که به هرچه سریعتر وارد این بازار بشه. وقتی وارد اینجا میشیم یه سری مسائل بروکراسی های صدور پروانه محصولات که باید اینها روانسازی بشه. حالا در ادامه بحث من عرض خواهم کرد چه مواردی هستش که واقعیت اینه که من فکر میکنم که در حداقل در سازمان غذا و دارو که متولی صدور پروانه ها و صدور اجازه ورود این محصولات به بازار هستش وجود داره که میتونه شرکت ها رو شتابانتر بکنه و بهره گیری بکنه و یک جورایی هم به دانش بنیانیشون اشاره بکنه. چون من بعضا میبینم که وقتی شما میری سراغ یک جناب آیه مهند فرمودن که خامفروشی نکنیم، وقتی بعد دوستان میرن محصولات رو پرورش بدن تبدیل به یه محصول میکنن، میگن خب رفرنس خارجی شما چیه؟ این خودش واقعیت این که متوقف میکنه. حالا من میگم باید توی جزئیاتش برم توی این مبحث، اما من ترجیح میدم که حالا تا همینجا رو شما داشته باشید، بعد من توی جزئیات خدمتتون عرض خواهم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. اما مهمان تلفنی برنامه امروز جناب آقای دکتر حفیظ الله پورحیدر عضو انجمن داروسازان ایران پشت خط ما هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم رادیویتون.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقای دکتر، شما فعالیت شرکت‌های دانش بنیان که در زمینه تولید داروهای گیاهی فعالیت دارن رو چجوری ارزیابی میکنید؟
همونطور که به درستی دوست عزیزم جناب آقای دکتر ترحمی اشاره کردن،
بله،
این شرکت‌ها خب دانش بنیان هستن و ریشه آغازین حرکتشون داخل کشور شکل گرفته.
درسته.
این شرکت ها ما بعضی وقتا توی جمع های این چنینی وقتی صحبت میشه میگیم اینها قابلیت تحریم کردن از بیرون ندارن، ولی درست، متاسفانه ما خودمون از داخل تحریمشون میکنیم با همون بروکراسی که آقای دکتر ترحمی اشاره کردن و با عدم حمایت ازشون. شعار حمایت الزاماً و لزوماً به حمایت عملی منتهی نشده در کشور ما.
درست.
خیلی از دست اندرکاران، خیلی از مجریان، خیلی از متولیان وعده حمایت از شرکت‌های دانش بنیان رو میدن، ولی وقتی که پای عمل میرسه یا خروجی این حمایت رو میخواید ببینید، میبینید که خروجی وجود نداره. و همونطوری که شما اسم اینها مشخص دانش بنیان هم، اینها اگر حمایت نشند اون کسانی که غیر دانش بنیانند براشون فضا جهت رشد و نمو شکل میده و مساعد میشه. وقتی شما بستر رو برای پرورش استعدادها و اونهایی که اویدنس بیس صحبت میکنند بر اساس مطالعات و معلومات دانشگاهی صحبت میکنند فضا رو برای اونها محدود میکنید، خود به خود علفهای هر نوعی فرصت رشد پیدا میکنن توی طب سنتی و تو طب گیاهیمون و هر کسی دیگه به خودش اجازه میده اقدام به تبابت بکنه، اقدام به اظهار نظر بکنه و این سلامت جامعه رو هدف میگیره و با سلامت جامعه بازی میکنه. و از همه مهمتر اینجا وظیفه سازمان غذا داروه که با رایزنی با مقامات دیگه و مسئولین دیگه تسهیل بکنه این به بار نشستن فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان رو و فضا برای اونها باز بشه و مساعد بشه، چون می‌دونیم که هر توی هر صنعتی نه فقط دارو، در هر صنعتی وقتی به استعدادها اجازه رشد بدیم اون صنعت هم رشد خواهد کرد و صنعت دارو و داروهای گیاهی از این قضیه مستثنا نیست.
شما که یک انجمن علمی هستید، نقش انجمن داروسازان را در راستای حمایت از داروسازان چطوری ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که به چه صورت می‌تونن از این داروسازان حمایت کنن؟
انجمن داروسازان به عنوان قدیمی‌ترین NGOی کشور با بیش از 100 سال خدمت.
بله.
توجه داشته باشید، بیش از 100 سال خدمت.
بله.
قدیمی‌ترین NGOی کشور و به خوبی تونسته توی این چندین سال وظیفه و رسالت خودش رو در این جهت محقق بکنه و راز ماندگاری و پایاییش هم همین بوده. اینجا خانه داروسازانه.
بله.
داروسازان از هر قشری هستن، از داروساز عمومی، داروساز متخصص، بالینی، اون کسی که در زمینه گیاهان دارویی فعالیت میکنه یا داروخانه داره یا صنعت و تولید. و انجمن داروسازان نقش محوری و کلیدی در ایجاد ارتباط بین شئون مختلف داروسازی را همیشه داشته.
بله.
چون یک شمولیت قابل توجهی داره و اشراف به تمام این شاخه های مختلف و به هر حال به عنوان یک نهاد صنفی جایگاه اصلیش در تبیین جایگاه داروساز در فعالیت و چرخه درمان هستش که شرکت های دانش بنیان و اونهایی که در زمینه طب سنتی هم فعالیت میکنن مستثنای از این قضیه نیستن و به عنوان یک هماهنگ کننده و یک لیدر کلی گروه ایفای نقش میکنه.
درست.
هر جا لازم باشه در جهت حمایت از جایگاه داروساز، جایگاه این شرکت ها، رایزنی هایی که باید بکنه با مقامات بالادستی، انجمن داروسازان به خوبی فعالیت خود این زمینه اعمال میکنه.
خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر پورهیدر. خواهش میکنم که پشت خط ما باشید، ما برمیگردیم به استودیو و من میخوام از جناب آقای دکتر ترحمی خواهش کنم که اگر توضیحات تکمیلی دارن در مورد صحبتهایی که جناب آقای دکتر پورهیدر فرمودن ما بشنویم و در خدمتشون هستیم.
خب نکاتی رو که دکتر فرمودن در واقع یکی از نکاتش برای من حالا باز دوباره برجسته تر میشه که با صحبت‌های مهندس هم در ارتباط هستش.
بله.
اینکه محصولات رو در واقع با دانش خلق بکنیم. شما در واقع میرید توی عطاری.
بله.
به شما میگن آویشن برای فلان چیز خوبه، رازک برای فلان چیز خوبه، رازیانه برای فلان چیز خوبه، اما در هر صورت یک بستر تفکر قدیمی روش هست.
بله.
منتها این باید ترجمان بشه به یک محصولی که استاندارده، چون ما در واقع وقتی که میریم تو حوزه گیاهان دارویی فرض بفرمایید که گیاه رازیانه‌ای که در فلان بخش از کشور میروید فلان درصد ماده مؤثر داره، فلان که منطقه فصل رویشش بسیار مهم هستش که تو این فصل رویش باید چیده بشه، در این مقطع باید چیده بشه و بعد بیاد استاندارد سازی بشه. اگر این بحث استاندارد سازی اتفاق که اون با دانشه،
درست.
اگر این بحث استانداردسازی اتفاق نیفته، ما این ظرفیت رو داریم از بین میبریم. یه جورایی باز دوباره میشه همون خام فروشی که حالا البته باز دوباره هرچی هست در داخل مملکت اتفاق میفته، اما بعضا شما میبینید که این خام فروشی مثلا شیرین بیان به خارج از کشور فروخته میشه، در حالی که هیچ پروسسی اتفاق نمیفته. چون من ذهنیت دارم یه شرکت بسیار بزرگ کارش فقط این بود که شیرین بیان رو ایجاد بکنه، مثلا تولید بشه بفروشه به اصطلاح به واسطه به آلمان بفروشه، بعد اونا پروسس کنن به ما برگرد. به خدمتتون عرض کنم برای این میکس دانش سنت اتفاقات که میفته کجا باید حمایت بشه؟ دوستانی که عرضه میکنن تو مراکز درمانی کجا عرضه میشه؟ ما چون به هر حال یه بخشی داریم اوور دی کانتر OTC، یه قسمت به هر حال با تجویز هستش. حالا چه بحث تجویز باشه چه بحث OTC باشه، این محصولات توسط شرکت‌های دانش بنیان تهیه میشن. حمایت کجا باید انجام بشه؟ در داروخانه‌های کشور که اینها رو توصیه بکنن، حالا در یه پله بالاتر سازمان غذا و دارو، سایر ارگان‌ها که در واقع حمایتگر این باشن که این محصولات دانش بنیان در حوزه خودش هدایت بشه که بهترین نتیجه رو مردم بگیرن. بنابراین من فکر میکنم که یک مخلوطی و یک زنجیره‌ای هستش که تمام اینها باعث میشه که شرکت‌های دانش بنیان ارزش خلق میکنن. خب ارزش خلق میشه، اما اگه این فرهنگ سازی توسط هر کدوم از ارگان‌ها نشود، از این محصولات اصلا استقبال نمیشه. بنابراین فکر میکنم که نقشی که شما تو انجمن دنبالشید همین هستش. اما بحثی که در میکس دانش هستش باز دوباره همین هستش که شما از اون فضایی که تفکری که وجود داره و اشتباهاتی که بعضن هم وجود داره. من یک نکته‌ای بود که داشتم میخوندم که یه بیماری رو توی بیمارستان معرفی کرده بودن، انقدر بهش این عرق کاسنی داده بودن که برای جوشاش جز بشه کبدش دچار مشکل شده بود. خب اینا همونه که ما باید بیایم دخالت کنیم، این زنجیره رو تکمیل کنیم. محصولات وقتی استاندارد سازی بشه، تجویزش درست اتفاق بیفته، باز دوباره توسط همکارای داروساز ما توی داروخانه ها تجویز درست بکنن، نگن آقا این چون گیاهیه هیچ اشکالی نداره. یعنی این خود این دانش مهم هستش. فکر میکنم اطلاع کلام کردم و فکر میکنم در ادامه تکمیل دکتر پورایدر و حالا آقای مهندس به نظرم این موند که اینا رو با هم یه جورای میکس میکنه این هر
درسته. خیلی ممنون از شما.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
شنوندگان عزیز، شما رادیو گفتگو رو میشنوید و برنامه گفتگوی علمی. شماره پیامک اختصاصی برنامه 30,000-1035 برای ارائه نظرات و پیشنهادات شما. خب آقای مهندس ابراهیمی، شما ظرفیت‌های صنعت گیاهان دارویی رو تو کشور چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم و همکاران عزیز که در خدمتشون هستیم. همونطوری که مستحضر هستید، این چند ساله خوشبختانه اتفاقی خوبی در کشور افتاده، از جمله تدوین سرحد ملی گیاهان دارویی، نقشه راه گیاهان دارویی. و عرض کنم حضور شما که وقتی که صحبت از نقشه راه میکنیم و سند ملی میکنیم، این سند ملی همونطوری که باز عنایت دارین، گیاهان دارویی از چنان اولویتی برخوردار هستند که در نقشه جامع علمی کشور در اولویت‌های بند الف قرار گرفته. یعنی چی؟ این پیام داره. بیش از 100 دانشمند نشستن، سالیان کار کردن، گفتن گیاهان دارویی اولویتی دارد که حتی میتواند از کنم اقتصاد کشور را تحت نفت متحول کند. اینا کار داره، برنامه داره. خوشبختانه این سند ملی که تدوین شد با حضور متخصصین مرتبط، در این رابطه عرض کنم نقشه راهش هم توسط محققین مرتبط تدوین شد. الان تقریبا 146 جلسه ستاد که مرکب و متشکل از نمایندگان محترم شخص وزرای مرتبط در وزارتخانه مرتبط تشکیل شده و خروجی های مناسبی هم داشته. حالا این نقشه را چیه؟ نقشه را اینه که مثلا وزارت جهاد کشاورزی یه سازمانی دارد به نام سازمان تحقیقات آموزش به ترویج وزارت جهاد کشاورزی، در اونجا بالای 2000 نفر نیروی علمی داره. اینا آمدن دور هم نشستن گفتن ما میتوانیم در وزارت جهاد کشاورزی عرض کنم که تولیدات کشاورزی رو اینطوری برنامه ریزی کنیم. برنامه ریزی هم کردن. شما عنایت دارید که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی فرمودن تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین. الان جناب آقای دکتر ترمی فرمودن در ارتباط با بحث عرض کنم که دارو، الحق و الامساد در کشور ما خیلی کار خوب شده. عرض کنم که البته ممکنه و حتما همینطوره، سازمان ها در حد توان و در حد اون نیروهای علمی و کارآفرینی که داریم نتونستن خودشان رو عرض کنم برسانن، اما شرکت های دانشبان دنیان ما خلاق ما کارهای خوبی کردن. من میخوام به شما عرض کنم که اینو عرض کنم پیشنهاد بدم، گیاهان دارویی و صنعت فقط تولید دارو نیست، بحث تغذیه است. ما اگر سبک زندگی مردم رو اصلاح بکنیم که سبک زندگی بسیار مشکل دار و ابهام داره، خیلی ما کار کردیم. من اینو به شما عرض میکنم که اگر انسان بداند که سلول ها در بدن او چه ماجرایی دارد، در خواهد یافت که چه ماجرایی در بدن او رخ میده. بدن ما از حدود 60 تریلیون سلول تشکیل شده، هر سلول یک مخلوق مستقل ضربنیه که در هر دقیقه میلیارد عکس‌العمل شیمیایی تجربه کنه. چه چیزی این انرژی رو در اختیار از کنه بدن قرار میده به این سلول؟ غذایی که ما میخوریم. عقل سالم در بدن سالم، بدن سالم از تغذیه سالم. پس بنابراین اصول سبک زندگی، اون سته ضروری که ابن سینا طراحی کرده و دیکته کرده، ما عمل نمیکنیم. آب، هوا، تغذیه. چه تغذیه ما الان داریم انجام میدیم؟ آب ما کاملا درسته، هوا کاملا درسته، باریزگردا عرض کنم. تغذیه ما، بنده به عنوان متخصص و محقق در بحث گیاهان دارویی که در برنامه راهبردی محصولات کشاورزی ارگانیک مسئول تدبیر برنامه بودم، عرض میکنم که این محصولات ما بعضا عرض کنم که عاری از سموم و فلزات سنگین و نیتراتا نیست. بنابراین باید اینا رو بهش توجه کنیم. بنابراین پیشنهاد مشخص من اینه که ما میتوانیم در صنایع داروسازی هم انسانی هم دامپزشکی و در صنایع عطر، طعم، رنگ و خوشبوکننده ها ما کار بکنیم. ما میتوانیم در صنایع تولید افزودنی های مکمل ها، چاشنی ها، چقدر وسعت داره، کجا ما اینو به کار گرفتیم، این ظرفیت کشور. در صنایع تولید فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تو آمار بگید از گمرک ما چقدر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی داریم وارد میکنیم. اگر شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال ما به این اهتمام ببرزن که این دانش و هوش و استعداد در کشور ما هست، قوقا میکنن. بعد در صنایع تولید سموم گیاهی ما حدود 18 میلیون هکتار سطح زیر کش داریم. خب این 18 میلیون هکتار سطح زیر کش عرض کنم که آفات و بیماری‌هاش چجوری ما مبارزه میشه. ما باید عرض کنم که سموم و آفتکش‌هایی رو تهیه بکنیم که مبارزه بکنیم. اینا در داخل کشور ما مهیاست و امکان داره. یا در صنایع تولید شیرین کننده های گیاهی، در صنایع روبه رشد دمنوش ها، ما لازم نیست که برای هر موردی به دارو متوسل بشیم. غذامون اصلاح بکنیم، زندگیمون اصلاح بکنیم با یه دمنوش ساده. بنابراین عزیزان متخصصین که مطرح میکنن، من اینا رو ارجاع میدم به عرض کنم که اعضای هیئت علمی و متخصصینی که در اینجا کارآمد هستن و با یه فوق تخصص گوارش داره از گیاهان داروی حمایت میکنه. این تخصص داره وقتی موقع تخصص میشه بس میکنن. دو، مگه مرکز درمانی شهید بشتی یا در مرکزی رو انداخت در ارتباط با طب سنتی؟ طب سنتی طب کنه نه، یعنی حرف داره برای گفتن، برای تغذیه، سبک زندگی. و در زمینه همین کرونا هم بحثای خیلی خوبی شد و این عزیزان مکمل ها و فراورده های ارائه دادن که اثر داشت. و بعدش در صنایع روبه رشد اسانس ها، اسانس و اساره، ما چقدر میتونیم تولید بکنیم. یا در صنایع داروهای نارکوتیک یا مخدرهای ضد درد،
بنابراین وقتی که صحبت از گیاهان دارو میشه، شما یه باره متمرکز نشد روی فقط دارو. من می‌خواستم اینم مورد عنایت شما باشه. حالا در ارتباط با این راهکارها و برنامه هم من پیشنهادایی دارم که میخوام اطاله کلام نشه و بیشتر بر اساس سوالاتی که عزیزان میفرماین من در خدمتشون باشم.
خواهش میکنم. من میخوام از آقای دکتر حفیظ الله پورهیدر که پشت خط تلفنی ما همچنان هستن خواهش کنم که در ادامه صحبت‌های آقای مهندس ابراهیمی اگه توضیحاتی دارن بفرماین که ما در خدمتشون باشیم.
بله، من از شما آقای مهندس مستقیم سوال نمیخوام، سوال رو مطرح بکنم.
درسته.
عرض بنده اینه که برمیگردم به حرفهای خودم. ایشون فرمودن 146 تا جلسه تشکیل شده، چی شده، چقدر سند راهبردی اینها. من به عنوان یه آدم سنفی و یک آدم حرفه‌ای خروجی این جلسات رو در عمل و در درمان نمیدیدم آقای مهندس. من که الان 22 سال داروخانه دارم، شبانه روزی در خدمت مردم هستم و عرض میکنم از کف بازار درمان این مملکت باخبرم، هیچ خروجی از این جلسات و تنظیم سند راهبردی اینا نمیبینم و برمیگردم عرضم رو تکرار میکنم. اون همه شعاری که در جهت حمایت داده میشه خروجی نداره.
دلوقتي.
چرا؟ چون ما خیلی ها اصلا از مسئولین دست جسارت به کسی رو ندارن، ولی خیلی از مسئولین ما مسئول میشن که فقط شعار بدن، هیچ کدوم دست نمیزنن بالا و پا در عرصه عمل بگذارن و واقعا اراده پشت این باشه که بیان درمان ما رو متحول بکنن، الگو برداری کنیم از کشورهایی که در این زمینه پیشرفت‌هایی کردن، برگردیم سنت خودمون رو دقیق علمی دوباره واکاوی کنیم، خرافات رو از مطالب علمی ابو علی جدا کنیم. نکردیم این کارها رو.
بله.
و نتیجهش این شده که 146 جلسه میذاریم، سند راهبردی داریم، چقدر کجا جلسه گذاشتیم و چی کردیم چی نکردیم و دست آخر خروجی ما نداریم. الان من تو داروخانه خودم چقدر طب سنتی رو دارم ترغیب میکنم و چقدر پزشکان ما بهش اعتقاد دارن و حتی ما نیومدیم این رو به مردم آموزش بدیم، به مردم آموزش بدیم که آقا هر داروی گیاهی بی ضرر نیست.
درسته.
بیش از 90% داروهای گیاهی در زمان بارداری منع مصرف داره.
بله.
مردم ما به غلط این اعتقاد رو دارن، فکر میکنن داروهای گیاهی یعنی داروی بی ضرر، در صورتی که ما قوی ترین توکسین ها و سموم رو از گیاه میگیریم.
درسته.
بسیاری داروهای گیاهی ما میتونن سبب آسیب های کبدی بشن، مثل بلکوهوش تونن سم کبد هستن، این دارو گیاهی هستن، ولی مردم آموزش لازم رو در زمینه مصرف صحیح گیاهان دارویی هم ندیدن متاسفانه. نه فقط مردم ها، بسیاری حتی از افراد اهل فن.
بله.
و از این بابت من به نظر من باید اول ما یک اقدام انقلابی در زمینه آموزش انجام بدیم. بیس هر چیزی آموزش صحیح اون چیزه به تمام افراد بود، توی رده های مختلف، به فراخور اون جایگاه، به پزشکمون، به متخصصمون، به متخصص تغذیه‌مون، به تولید کننده یک داروی، هم که آقای دوست ترحمی بودن به درستی.
درست.
که هر گیاه دارویی رو هر کجا ما نمیتونیم کشت بکنیم، میزان اسانسی که داره، میزان ترکیباتش، آلکالویدهاش، ایناش، اینکه گیاه کجا رشد بکنه متفاوته. شما رزماری که توی کرمان رشد میکنه با رزماری توی شیراز، با رزماری اگه شمال بکارید قطعا متفاوت خواهد.
خیلی ممنون آقای دکتر پورهیدر. من از شما فرصت میخوام که این فرصت رو در واقع به آقای مهندس ابراهیمی بدیم، اگر توضیحی در پاسخ به توضیحات شما دارن ما بشنویم، بعد دوباره شما ادامه توضیحاتتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر فرمایش خوبی کردن. به نظر من در اینجا باید متوجه این باشیم که این گزارش ها به استهزار آقای دکتر کمتر رسیده یا حالا ایشان در اون داروی خانه خودش اینو ندیده. اما من میخوام عرض بکنم ما 5000 دانشجوی رشته های مرتبط با گیاهان دارویی داریم. اینها به آموزش توجه شده و این 5000 نفر دوره دیدن و شرکت هایی که فعال بودن، من خودم یادمه اون موقعی که بحث شرکت های در قالب جشنواره علم و تا عمل مطرح بود، من مأمور کردن آقا بیاین چند تا شرکت داریم. ما وقتی که کار کردیم روی این قضايا
توانستیم 39 تا شرکت رو معرفی کنیم به مصلا و برای این جشنواره. الان بیشتر از 800 شرکت فعال خلاق و دانش بنیان داریم. اینا در تعامل بودن. ما از کنم حمایت های خوبی در معاونت و در ستاد گیان داری شده. این از کنم که جلسات هم هست، مسبباتی داره، الان مشخصه. این همه شعار نیست. درسته به هر حال ممکنه ما با قاپلی علمی جهان از کنم که فاصله زیادی داریم و جای کار فراوانی هم داریم باید کار بکنیم، اما کارهای زیادی هم شده.